سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
و خصوصا دو قاعده اصلی حد ترخص و مسافت شرعی را در تعیین مصداق و اجرای آن دشوار کرده است، چنان که تشخیص حد ترخص برای مکلفین در حالت عادی مبهم است.
در مورد نماز روزه مسافر شاید همه کسانی که با احکام اون آشنایی اجمالی داشته باشند میدونن که با شرایطی در سفر نماز شکسته است و روزه صحیح نیست، یا به تعبیر دقیق‌تر نماز قصر است، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخوانند و روزه هم صحیح نیست. از جمله اونها پیمودن مسافت شرعی است و همچنین رسیدن به حد ترخص. و این حد ترخص هست برای کسی که قصد مسافرت داره، یعنی اون مسافت شرعی رو میخواد بپیماید، به اینجا که رسید دیگه از این به بعد نماز او قصر است و روزه هم دیگه روزه نیست به این معنا، یعنی میتونه افطار کنه، مشکلی نداره. اما اگر کسی بخواد به این حد ترخص بره و برگرده، یا حتی بیشتر از این، کمتر از 4 فرسخ شریع بخواد بره و برگرده، اصلا مسافر نیست.
گروه عبادات مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با استفاده از پژوهشگران آگاه و با همکاری نهادهای زیرفت، اهم از نهادهای اجرایی و پژوهشی، یافتن راهی مناسب برای بررسی و آزمایش مفهوم حد ترخص را به عنوان یکی از برنامه‌های
حوزه علمی قم و من از طریق مختلف. مسافت شرعی که رفت 22.5 کیلومتر و برگشت هم همین مقدار، که بر اساس همین فتوای مشهور با ملاحظه مراعات احتیاط این تابلوهای مسافت شرعی نصب شده است.
سالانه مقصد بیش از 30 میلیون زائر بوده و با بیشترین حجم سوالات زائران در باب حد ترخص روبرو. از همین رو مرکز موضوع شناسی احکام فقهی بعد از تطبق در آراء مراجع اعظام و برگزاری جلسات با نهادهای مرتبط استانهای قم
بر اساس مشهور
مشهد را برای تعیین
شناسی فتوای همه
احکام حد ترخص برگزید. در این مرحله جمعیت فضلای حوزه علمیه قم وجب دارند. ترکیب سنی این جمع به گونه‌ای برگزیده شد که برآیند متناسبی از توان دیداری و شنیداری متوسط و میانگین عرف جامعه را نمایندگی کند. یکی از ویژگی‌های حد ترخص رسیدن به فاصله است که در آن دیوار آخرین خانه متصل به شهر قابل تشخیص نباشد. خانه های خارج از بافت پیوسته شهر و شهرک های مسکونی و صنعتی در این تعریف جزئی از شهر محسوب نمی گردند.
بعد از اینکه کار تحقیقات فقهی در گروه فقهی انجام شد، همین 15
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.
نه، قاعدش اینه که صدای اذان ممکنه که تو حیات خونش بگه.
در نگه مسیح آن بدن انسان به عنوان یک فرد جاندار و متحرک قابل تشخیص نباشد، یا صدای اذان با توان معمول حنجره انسان
چند نفر،
قابل
یه جوان، یه میانسال، یه پیر،
که در این آزمایش فاصله 1350 متری به عنوان حد ترخص به دست آمد. برای اطمینان بیشتر، این آزمایش در اوقات مختلف روز، حالات متفاوت نور خورشید و در مکانهای متعدد خارج از شهر مشهد در شرایطی مناسب و به دور از هیاهوی شهر باز آزموده شد که در این روند فاصله 1350 متر به تأییدی چند باره رسید.
مجموعه این امتحان ها، آزمایش ها جمع‌آوری شد و اتفاق نظر شد روی 1350 متر و همه دوتی
در یک ساقص حد ترخص در پی معرفی و همگانی ساختن نتایج این پژوهش برآمد. جلسه ای با حضور نهادهای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید تا با هماهنگی کارشناسان پلیس راهور و راهداری کشور تابلویی به منظور مشخص نمودن حد ترخص در مسیرهای خروجی شهرهای کشور نصب شود و همچنین مقرر شد تصویر تابلوی حد ترخص شرعی در کتاب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی درج گردد.
میسلام، این مناره ای که شما تو تابلو میبینید مناره مسجد الحرامه که به عنوان یک نماد بین المللی بین همه مسلمان ها و مورد قبول همه به نمایش در میاد و رو تابلوها ما میبینیم. و همینطور استفاده از دو رنگ سفید و زرد و نمایش مناره‌ای به صورت دو نیمه برای نشان دادن نماز قصر و کوتاه و شکسته است در مقابل
ناقمند.
یک مورد طبق فتوای مشهور فقها ثمره ندارد و اون شخصی است که به وطن خودش داره برمیگردد وقتی که به ترخص رسید نماز رو بعد از اون میتونه کامل بخونه طبق فتوا دارد. برگشت
دیگر و با حضور مسئولین و نهادهای مرتبط و علاقمند رونمایی شد.
سوال دوم این است که چرا در برگشت ورود به شهرها تابلو نصب نشده است؟ با توجه به حجم زیادی که داره و یک مورد طبق فتوای مشهور فقها
و
پس از آن در
بود اون شخصی است که وطن خودش داره برمیگردد وقتی که به ترخص رسید نماز رو بعد از اون میتونه کامل بخونه طبق فتوای اکثر فقها
برمیگردد
و نهادهای مرتبط و علاقمند رونمایی شد.
سوال دوم این است که چرا در برگشت ورود به شهرها تابلو نصب نشده است؟ با توجه به هزینه زیادی که
نه تا تر بلند
بیشتر فتوای مشهور فقها ثمره ندارد و اون شخصی است که به وطن خودش داره برمیگردد وقتی که به ترخص رسید نماز رو بعد از اون میتونه کامل بخونه طبق فتوای اکثر فقها اگر قبل از ظهر به اون تابلو ترخص برسد روزه هم صحیح نیست، باید به خود شهر برسد.
من
معمولا افرادی که دارن وطن خودشون میرن تو این فاصله 1350 متر که مونده به شهر خودشون یا روستای خودشون نماز نمیکنن، چون چندان مورد ابتلا نبود دیگه در برگشت، یعنی ورود به شهرها تابلو نصب نشده است، ولی در خروجی شهرها این دو تابلو نصب شده است.
خب این دیگه عرض به حضورتون همون فایل ویرایش شدهش این جاییه که در واقع یه تیکه‌ای هم ما سوار شطوریم، این رو چون معمم بودیم برای انتشار اول این رو گذاشتن، بعد چون اینا برای حضرت آقا رفته بود نه منطق نقشاره بیارید اون فایل رو بعد من میگیرم این رو ندید این رو هر کدوم از دوستان خواستم بهشون بدی حد ترخص رو نه حد ترخص همینی که الان نشون دادیم مانعی نداره، اما شطورها اون ویرای شده شو باید بهتون بدم این رو به کسی نه نمیدونم حالا ببینید اگر اون
به دو شکل میتونیم بریم، یکی جسو بریم حدودش رو در
خود این توضیح اینه که چه جوری شما حد ترخص رو میتونید تشخیص بدید.
اولین کاری که میکنیم خروجی های شهر رو، خروجی اصلی شهر رو میکنیم. چند تا خروجی داریم اینجا توی وام، یه خروجی اوتوبانه، یه
اینم هم آقایی که صدای خوبی داشت ایشون توضیح داده خیلی قشنگ، یعنی این هم ویرایش نشده شما، برای اینکه شما کم و کیفش رو متوجه بشید خوبه، یعنی بلد میشی اگر اهل کامپیوتر و اینها گوگل قشنگ
چیز بکنید و فاصله کمی داشته باشه. حالا اینجا آخرین نقطه شهرمون شهرک
قدس،
این خونه
شهرک قدس،
این خونه خونه آخرین شهره. ما اگر بیاییم درسته این خطکش نقطه رو بری کنیم، نقطه مستقیم اینجا بحث مسافت بین شده نداره، نقطه مستقیم از اینجا آخرین خونه شهر تا توی خیابونه، درسته که رودخونه رد میشه ولی چون مستقیم مسافت دوست باید مستقیم باشه، تا توی آخرین نقطهی که به گفته توی خیابون بینیم کدوم نقطه 1350 متر. از نظر شهرش اینه که شما دیگه شهر رو نبینید، صدای اذان رو نشنوید. این 1350 مترش خودتان مالن اندازه می‌گیریم اینجا شد. این قسمت بغل برای ما داره می‌زنه 1350 متر. 1350 متر ما اینجا شد. حالا اگر اینو ببندیم یه خط از اینجا رد شده تا اینجا تابلو حد ترخص رو می‌کنیم. سر مسافت شهری. مسافت شهری باز از آخرین خونه‌های نزدیک به جاده است. یعنی ما مسافت طی شده رو مد نظر می‌گیریم. از مساوی آخرین خونه‌ای که کنار جاده است. اینو وام می‌کنیم. از همین آخرین خونه شروع می‌کنیم به نقطه گذاری کردن. اینجا دیگه فرق می‌کنه. تو مسافت طی شده است. یعنی با هر پیچی شما یه دور می‌زنید.
دو و نیم کیلومتر رو قشنگ اندازه میگیره. این طرف هم دیگه فکر کنم متخصص بشید در مسافت شهری.
حالا اگه من این مسافت
حد ترخص
مسافت
تو پیچ دیگه هر قسمتی که میری
قوم تا اینجا رو به همه نقطه ای که اینجا مثلا رسیدیم بهش، اگر وسط این بیضا قرار بدیم بعد روی این قسمت چیز بزنیم تو لرد دوره بیاد داره درجه دقیقه سالیه رو اومده.
بله راهی که میرید جاده منتها مساویش، یعنی شهر آخرین خونه کجاست شما مستقیم باید بیایید تو جاده، حالا حساب بکنید بیایید تو حالا اون رو هم فعلا این رو به دوستان ندید تا اون ویرایش شده شد، اگه حالش رو داشته باشیم
بندازیم خدا بفرمایید.
خب این که اشکال نداره، این رو دوستانی که میخوان بهشون بدید حد ترخص رو. مسافت شرعی که صحبت مقام معظم رهبری و اینهاست یه تیکه هایی داره توش که این شاید صلاح نه، مثلا آسفالت و اینها گاهی آره. خب همین بریم تو درس خودمون. بریم آقا وقتمون کمه، یه صلواتی بفرستید.
درسته یک تمام شد نماز شدید؟
بله دو هم فکر میکنم تمام شد،
دو هم تمام شد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین. نه نه دو
پس از یک کنید دو هم تمام شد.
نه نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در نماز مسافر بود و امروز با نمایش این دوتا برنامه دوستان امیدواریم که توجهشون نسبت به این که بالاخره پیشرفت علم و تکنولوژی باید به کمک فقه بیاد و چقدر تأثیر داره موضوع شناسی در حکم شناسی. خب ما 11 قول رو در مسافت شرعی داریم بین فقها که 4-5 قولش رو من رو تابلو نوشتم، بقیه خیلی کم، مثلا گاهی با نیم متر یک متر فاصله. اگر یک کسی بیاد اینها رو موضوع شناسی بکنه، یعنی روایات رو بر اون چیزی که خارج هست تطبیق بده، الان آیون دکترا تا یکی مراجعه میکنه میگن آقا یه آزمایش مینویسم انجام بده، بیاد یه سی تی اسکن نمیدونم یه، خب اینها کار رو برای دکتر شفاف میکنه که چجوری نسخه بنویسه. در زمان قدیم این مسائل نبود، آقا حد ترخص باید جی پی اسی باشه تا ما اندازه بگیریم، مسافت شرعی باید وسائلی باشه تا ما دقیقا بتونیم اون چی که تو روایتها هست به میزان معقول بیایم رو کاغذ و منعکس بکنیم. خب این راه ها رو ما هر هفتش راهی که در روایات بود مستندن انجام دادیم، ولذا یه شخصیت عظیم و شأنی مثل مقام معظم رهبری اینقدر ارزش برای کار قائلن و میگن از 47 کیلومتر زند اقوا پیدا میشه رو 40، این خیلی حرفه. رو درهم و دینار همینه، رو عرض به حضورتون مسائل پزشکی همینه، رو مسائل اقتصادی همینه، باید کار کرد. یعنی شما علم و تکنولوژی رو باید به خدمت بگیرید برای تفهیم بهتر فقه. خب امروز شما خیلی راحت موتور دارید، ماشین دارید، حتی بعضی از این تلفن‌های همراه به راحتی میتونید آقا از کسی آدم بپرسه این تابلوهایی که دقیقاً نوشته چند کیلومتر، به راحتی همه ی افراد میتونن به یقین بگن که اینجا چند کیلومتر و آیا حد ترخص بوده یا نبوده. این نسبت به نماز مسافر و 8 شرطی که توضیح دادیم. قسمت دوم مباحث مسافت شرعی مربوط به وطن هست که وطن چیه، چون اگر کسی بتونه درست مسئله رو بفهمه که اینجا وطنش هست، یک ساعت هم تون شهر باشه نمازش تمامه، قبل از ظهر برسه روزش هم صحیحه. اما خیلی از افراد شک میکنن اینجا وطنشون هست یا نه، آیا من از این وطن اعراض کردم یا نکردم، اصلا قصد توطن یعنی چی، آدم چند تا وطن میتونه داشته باشه، انواع وطنها معنا و مفهومش چیه که تو این درس ما به اون در واقع اشاره میکنیم. به طور خلاصه و فشرده ما دو نوع وطن داریم، یک وطن استقلالی، یک وطن تبعی یا غیر استقلالی، حالا تبعی ما میگیم. در وطن استقلالی یک وطن اصلی ما داریم. وطن اصلی جایی است که انسان در اون متولد شده و رشد و نمو پیدا کرده، نه اینکه فقط به دنیا آمده. یا آقایی ممکنه وقتی به سابقه خودش نگاه بکنه، مادر بزرگوارش میگه بله ما خواستیم برسیم به بیمارستان، بین راه از اصالی متولد شدی، حالا این وسط جاده که وطنش نیست، یا تو اون بیمارستانی که به دنیا آمده. یک کسی میره مسافرت، از اینجا میره مشهد، اونجا مادر وضع حمل میکنه، به دنیا میاد. خب حالا مشهد وطنشه؟ نه خیر، جایی که رشد و نمو بکنه، مدتی توش زندگی بکنه. این رو میگن وطن اصلی. وطن اتخاذی اون وطنی است که در واقع محلی که انسان انتخاب میکنه و قراره تا آخر عمر اونجا زندگی بکنه. شما میایید قم، از فضای معنوی قم خوشتون میاد، میگید من دیگه اینجا را حاضر نیستم با هیچ جا عوض بکنم، محل اقامتگاه دائمی من قمه. اگر چه حالا بعدن پشیمون بشی یا مجبور بشی از این شهر بری، فعلا غرض، نیت و قصد شما ماندن همیشگیست. در وطن اتخاذی بعضی از فقها حداقل ماندن 6 ماه در اون وطن رو شرط میدونن. یه وطن داریم، وطن عرفی، که این وطن رو بعضی از مراجع بزرگوار پذیرفتن. مدت طولانی بدون نیت کسی توی شهری زندگی میکنه. مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی، مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، مرحوم آقای گلپایگانی، آیت الله صافی، اینها میفرمان که ما وطن عرفی داریم، که عرف دیگه شما رو مسافر نداند. یه وطن داریم به نام وطن حکمی، و اون اینه که تصمیم ماندن تا آخر عمر رو نداره، ولی میخواد مدت معینی بمانه. مثلا مقام معظم رهبری میفرمان اگر کسی تو شهری برای کار و زندگی، قبلا زندگی بود الان میگم کار و زندگی، بخواد 7-8 سال بمونه، اونجا در حکم وطنش هست. حضرت آیت الله العظمى مکارم 1 سال رو، 2 سال رو دارن، 1 سال هم دارن، ولو ماهی 12 روزش رو تون سرجم که حساب بکنید تون شهر بوده، اون وطنش محسوب میشه، وطن حکمی. حضرت آیت الله العظمى سیستانی 6 ماه رو دارن، 1 سال رو دارن، 4 سال به شرطی که 95 شب از 1 سال رو کسی توی شهری بخواد باشه اونجا در حکم وطنشه، هرچی بره و بیاد نمازش تمامه ولو 1 ساعت باشه. این هم هست. در وطن یک وطن هم داریم، وطن شرعی. پس وطن حکمی مورد نظر مرحوم آیت الله خویی، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم و آیت الله شبیری زنجانی است. حضرت آقا هم هست، منتها مدت براش مشخص کردن که همون 7-8 سال هست. وطن شرعی درش چند قوله. بعضی میفرمان وطن شرعی همون وطن اصلیه، همون جایی که انسان به دنیا میاد و رشد و نمو میکنه، به 15 سال که رسید میگه من همین شهر آبا و اجدادیم رو میخوام وطنم باشه. آقایی از شمال آمده اینجا میگه من وطنم رو مرتب میرم، عیدا میرم اونجا، تابستونا میرم اونجا، پدر بزرگم اونجاست، داییم اونجاست، عموم اونجاست، ملکم داره. حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در میان فقها قائل به اعراض قهری هم. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه شما اگر شهری رو وطن قرار بدید، مثل همه شما که از شهراتون اومدید قم، حالا اتفاقی بیفته، شما یک سال به اونجا رفت آمدی برای زندگی نداشته باشید، یه وقت تابستونا میری، خب نه. اما اگر 5 سال، تو این 5 سال شما برای اقامت و زندگی به اون شهرها مراجعه نکنید، این اعراض حساب میشه. یعنی میرید منتها یه سری میزنید، یه هفته دو هفته میمونید، یه دید و بازدیدی، یه صله رحمی بر میگردید، چون کارتون خومه. تابستون هم که میرید برای تبلیغ میرید. ایشون میفرماد اگه کسی به این شکل باشه اعراضه و اونجا در حکم وطنش نیست. اگه قصد 10 روز بکنه نمازش
تمام،
اون محلی که به دنیا آمده. حضرت آیت الله العظمی صافی و بعضی از فقها میفرمان وطن شرعی جاییست که شما توی شهری قصد اقامت بکنید، خانه ای ملکی بخرید، 6 ماه اونجا زندگی بکنید، بعد برید دیگه تا آخر عمرتون. هر وقت آمدید تون شهر، اونجا در حکم وطن شماست.
6 ماه،
بله 6 ماه پشت سر هم.
نه
ملک، بله ملکی. مثلا اینایی که یه ویلا دارن تو شمال، خب مدتی 6 ماه در 1 سال رو اونجا رفت آمد دارن و زندگی کردن، اونجا میشه وطنشون. هر زمانی که رفتن طبق فتوای ایشون نماز تمام.
این وطنها یک حد خاصی نداره؟
مثلا این رو هم حالا عرض میکنیم. در میان مراجع معظم تقلید همه دوتا وطن رو بله تذکر به جایی دادن، و منتها به شرطی که شما هم از فردا بیاید. حالا شیرینی هم خواستی ندی های چیز، امروز شیرینی که نیورد خودش هم نیورد، شما بیاید و شیرینی هم بیارید. بنا شد سوال هم عرض به حضورتون که در مورد وطن، که چند تا وطن، همه فقها ها نسبت به دو وطن با شرایط پذیرفتن. مقام معظم رهبری جالبه، میفرمان 3 تا وطن هم شما میتونید داشته باشید. 3 تا وطن به اینه که حداقل 4 ماه از 1 سال رو تو یکی از این وطنها باشید، به صورت سرشکن. در واقع به نوعی است که شما 4 ماه تو این وطنی، 4 ماه از سال، ممکنه 20 روز اینجا 20 روز اونجا، اما در مجموع در طول 1 سال 4 ماه رو تون وطن زندگی کردی. اگر یه کسی تو استفتاءات زیاد هست که میگه من یه زن، یه راننده تاکسی بود بین کاشان و قم، یه خانم داشت کاشان یکی قم، میرفت کاشان اونجا میمون 1-2 روز دوباره مسافر میزد میمد قم، میرفت خونه خودش. خب اینجا همینجا وطنش همونجا. شما از فضای معنوی قم لذت میبرید، اینجا رو وطن قرار میدید، وطن خودتون هم یک وطنه، اشکالی نداره. اما فقهای دیگه میفرمان از بیش از 2 وطن باید جمع بین قصر رو اتمام کرد. پس بنابراین اگر کسی 6 ماه پشت سر هم تو یک شهر باشه و ملک داشته باشه، این میشه وطن طبق فتوای آقای صافی. بعضی گفتن همون وطن اصلی است، و عرض به حضورتون قول سوم اینه که وطن شرعی جایی است که انسان برای ماندن همیشگی انتخاب میکنه. این نسبت به وطن. خب حالا خدمت شما هست، بپرسید آقا شما. انواع وطن رو بنویسم رو تابلو. بسیار. هرچند اینجا داریم ها، الان نوشته است. از روش بنویسید. آخر شما به پیرمردی امام نگاه بکنید و وقتی که طلب وقتی که حالا یه بار دیگه فرصت نیست، وطن یا اصلی است یا تبعی، وطن اصلی یا اتخاذیه یا حکمیه یا شرعیه یا قهریه یا عرض به همین چارتا، درست شد؟ اتخاذی، شرعی، تبعی، قهری و عرفی رو هم عرض کردیم، حکمی رو هم گفتیم. این شیشتا وطن بله چهار تا، اون غیر اصلی که وطن تبعی هست، بعضی میگن این وطن تبعی خودش یک نوع وطنه که حالا توضیح میدیم، شما با پدر بزرگوارتون که ارتشیه مأموریت بهش میدن جنوب، مال تهرانی، باید بری بندر عباس. طبیعی است که 15 سال اونجا میمونه، شما به دنیا اومدید بزرگ شدید، اما تا به سن تکلیف رسیدید که دیگه استقلال به تبع نداری، میگه اینجا را من نمیخوام وطنم باشه، اما تا مجبورید نانخور این خانواده باشید، اونجا در حکم وطن شماست. اینو میگن تبعی. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.